بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم. جهت تعجیل در فرج حضرت حجت و خوشنودی قلب نازنین ایشونو، برای خوشنودی قلب مؤمنین و مجاهدین در سراسر عالم که با جانها و با مالشون و با اهلشون در حفظ حریم‌های الهی و اقامه دین خدا مجاهدت میکنن، یه صلوات خط فرد. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرج. خب، بحث امروز ما گام دوم سیر شکوفایی امت، وجود نازنین امام حسن مجتبی علیه السلام. اون بحثی رو که جلسات گذشته در موردش صحبت کردیم این بود که وجود نازنین امام حسن مجتبی علیه السلام و بحث اصلا اقامه امامت ایشون در امت یه کلیدواژه اصلی داره. اون کلیدواژه اصلی هم تقوا و خدا آگاهیه. تقوایی که از روی شناخت حاصل بشود، تا همین اتفاق نیفته و همچین تقوایی در جامعه در انسان شکل نگیره، امکان حاکمیت دین الهی فراهم نمی شود. پس یه اتفاق بسیار مهم تحقق تقوا و خدا آگاهیه که در موردش مفصل صحبت شد که حالا تقوا و خدا آگاهی چجور چیزیه. یک مراقبتی که به واسطه شناخت حاصل میشه. یه بحثی رو جلسات قبلتر انجام دادیم، گفتیم وجود مقدس پیامبر گرامی اسلام بیانه هستن و هر کدوم از امامان به یه وجهی مأمور به اقامه بیانه در جامعه هن. چون تمام دین اقامه بیانه است. بیانه یعنی شناخت و تمایزی که به گونه‌ای وارد جامعه میشه و اقامه میشه که دین رو برپا میکنه و ما امرو الا لیعبد الله مخلصین له الدین، این رو اقامه میکنه و یقیم الصلاه و یؤتی الزکات ذالک دین القیمه و ذالک دین القیمه، که اینا حاصل جاءتهم البینه است، آمدن بینه. نبی گرامی با بینه امت درست میکنه، چون اصلا بینه میاد نظامات غیر توحیدی رو از هم میپاشاند، مثل اینکه منفک میشن مشرکین و کافرین، اهل کتاب و مشرکین از کفر اینا از هم دیگه منفک میشن، در عوض بر مدار توحید یک اجتماع دیگری شکل میگیره. اقامه بینه محور امت سازی در هر جامعه است. بعد گفتیم هر کدوم از امامان و این موضوعات وظیفه دارن بیانه رو اقامه کنن. این وقتی در مورد امام حسن مجتبی علیه السلام صحبت میکنیم، امام حسن مجتبی علیه السلام صحبت میکنیم، ایشون هم در جامعه مأمور به اقامه بیانه هستن. فقط بیانه امام حسنی با رویکرد تقوا و خدا آگاهیه. بیانه امام حسنی با رویکرد تقوا و خدا آگاهیه. حالا اگه یادتون باشه بیانه 5 قسمت داشت. اونجا که بیانه رو صحبت کردیم گفتیم بیانه 5 تا مؤلفه داره. بیانه کلا 5 نوعه. بیانه یا تمایز یا حصر یا تأکید یا تفصیل یا تعیین. ما 5 جور بیانه داریم که این جور به معنی نیستش که نوع فقط ها. 5 تا بیانه باید اقامه بشود. 5 نوع بیانه. بیانه تمایز چی بود؟ بیانه تمایز این بود که شما میرید یه جایی میخواین حق و عیان کنین جوری که به عمل تبدیل شه. میگید آقا این که این نیست که، مثل که حلی استوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون. آقا آدمی که میدونه با آدمی که نمیدونه فرق میکنه دیگه. به اینا میگن بیانه تمایزی. با ایجاد تمایز آگاهی ایجاد میکنه، با ایجاد تمایز بیانه را اقامه میکنه، با ایجاد تمایز اتمام حجت میکنه، با ایجاد تمایز آدم رو سوق میده به سمت عمل. میشه تمایز. یه نوع دیگه بیانه، بیانه حسره. این است و جز این نیست، این است و جز این نیست که مثلا خدا اراده کرده که مستضعفین اینطوری بشوند. این است و جز این نیست که خدا اراده کرده که هر چه غیر او خوانده می شود دچار هزیمت بشه. این است و جز این نیست. اینم نوع دوم بیان است. نوع سوم بیان تأکیده. همین که یه چیزی رو بهش تأکید میکنی، همین که شما به احسان به والدین تأکید میکنی، همین که شما، حالا میتونه در نظام معرفتی باشه فرق هم نه، تأکید دیگه، عدات تأکید، همین که شما با قسم به ولعصر تأکید میکنین، نه میشن همین که شما تأکید میکنین، اونی که اهل عمله و دنبال بیانه میگرده تأکید کفایت میکنه دیگه. مثل که من برم محضر یه عالمی، ببین خواستیم متوجه بشین اینا چه جوریان، بعد اینطوری تصور کنید من میرم محضر یه عالم بزرگواری، مثلا نشستم دارم سخنرانی مقام معظم رهبری رو گوش میدم پای منبر حضرت آی بهجت رحمت الله علیها، بعد ایشون صحبت میکنن دارن میگن عوامل موفقیت و رستگاری 5 تاست، این و اما این. همین که تأکید میکنن رو این و اما این، این تأکید اونو برای من از بقیه متمایز میکنه، یعنی برای من حجت میشه که ببین اگر این 5 تا رو همشم نمیتونی انجام بدی، این آخری که تأکید کردن حتما باید انجام بدی. ببینید بیانه ایجاد میکنه، تأکید بیانه میاره. پس یه بیانم تأکیده، یه بیانم تفصیله. همین که شروع میکنن ابعاد یه چیزی رو گفتن، همین که ابعاد یه چیزی رو میگن، مثلا من رفتم پای حرف باز دوباره یه عالمی نشستم، ایشون میگه که عبودیت خدا را انجام دادن دارای این جنبه هاست. همین که یک چیزی رو جنبه دار میکنه، ابعاد برای من میگه، تفصیل میده، یعنی اون رو از بقیه موضوعات زندگی داره برای من بیانش میکنه، متمایزش میکنه و عمل کردنی میکنه. چون او که نمیاد در مورد تفصیل یه موضوع همینطوری حرف بزنه که. ببینید اینا ادات بیانه هستند در کلام متکلمی که حکیم است، اینا میشن ادات بیانه. یه نوع بیانه هم بیانه تعیینه. همین که یه حکیمی میاد مصداقی رو معرفی میکنه، یه چیزی رو تعیین میکنه، میگه آقا مؤمن واقعی سلمان فارسی است، تموم شد. همین که میگه مؤمن واقعی سلمان فارسی است، این منم دیگه باید برم دنبال سلمان فارسی بود دارم بگم سلمان تو چی داری که گفتن مؤمن واقعی تو هستی؟ حجت اقامه شد دیگه، چون عیناً برای من مشخصش کردن. به این میگن تعیین، تعیینش میکنن. پس بیانه به 5 شکل اقامه میشود، عیان میشه، آگاهیش ایجاد میشه و انسان رو به عمل سوق میده. ببینید بیانه فقط هم آگاهی نیستا، از آگاهی تا تحقق همش بیانه است. بیانه آگاهی است که قهرن به اقامه منجر میشود، به گونه ای که اگر فرد اقامه انجام نداد حتما مستحق عذاب است. این بیانه اینطوریه، بیانه انقدر تو خودش قیام داره و انقدر روشنه و واضحه که اگر محقق نشد عذاب قطعیه. لذا اصلا کارش اتمام حجته. حالا ما با واژه اتمام حجت بیشتر میشناسیمش، ولی قبلا گفتیم نمیخواد اتمام حجت کنه بیانه. بنده خدا میخواد آدمو برسونه. طبیعتاً چیزی که شما رو میرسونه وقتی ازش استفاده نکنید برای شما اتمام حجت میکنه. این شکلیه. خب این میشه بیانه. 5 جور بیانه داریم. حالا علل قاعده در ساحت وجود امام حسن مجتبی علیه السلام این 5 جور بیانه برای شکوفای تقوا و خدا آگاهی باید به کار گرفته شده باشد. اینطوریه دیگه. چون ما یه طرف میگیم امام حسن مجتبی علیه السلام کارشون اقامه بیانه است، بیانه 5 نوعه. از اون طرف هم میگیم نقش این امام بزرگوار در شکلگیری امت شکوفایی تقوا و خدا آگاهیه. پس نشون میده 5 جور بیانه شکوفا کننده تقوا و خدا آگاهی داریم. این مسیر استدلالش معلومه دیگه. حالا من میخوام براتون نمونه هاشو بخونم. حالا کاری که توی کتاب انجام دادن که کار شگفت انگیزیه، این قسمت شگفت انگیز این کتاب به نظر من حداقل تو این فصول سیر شکوفایی، حالا چون قبلترش خود بحث امت رو دارن، فصل جلد اول، باز این خود اون ساختار دوازده تا ده، اون چیزی که تو این فصول، چون این فصول اگر یکی بخونه خیلی عادی به نظر میرسه، همطوری پشت سر هم روایت نمشته یا در مورد امام یا از قول امام، که اکثرم از قول امامه. یعنی شما کتابا که نگاه میکنین هیچ چیز خاصی در نگاه اول به نظرتون نمیرسه، میگید خب یک سری روایته که این روایت ها از قول امام حسن نقل شده دیگه. بعد خب میرید کتاب میبینید او یک عالمه روایت از امام حسن مجتبی داریم، یه عده انتخاب شده، حالا انتخاب شده دیگه. در صورتی که قسمت شگفت انگیز این مجلدات دو و سه در روایتیه که انتخاب شده، به خاطر اینکه برای هر کدوم از اینا یه نوع روایت انتخاب کردن، یعنی گشتن بین مجموعه روایت اون امام، اون روایتی رو پیدا کردن که شکوفا کننده تقواست با مدل اون بیانه. این قسمت پژوهشی عجیب غریبش اینجاست، اینشه که برای همین اگه کسی خواست کتاب بخونه باید به شیوه مهندسی معکوس بخونه، بره ببینه چه روایتی در آوردن، بعد اون روایت رو مطالعه کنه، بعد بگه پس چی تو ذهنشون بوده از این بیانه که این روایت رو براش در آورده. یعنی جا داره انقدر این فصل کتاب مطالعه بشه. خب حالا براتون بخونم ببینین چقدر اینطوری هست. اولیش چیه؟ بیانه به شکل تمایز، اینجوری دیگه، من باید اینجوری بگم، شکوفایی تقوا با بیانه تمایز، چون قرار شکوفایی تقوا اتفاق بیفته دیگه. چگونه با بیانه تمایز میتوانیم تقوا را در جامعه شکوفا کنیم؟ ببین من باز دوباره یه جمله‌ای رو بگم، این جمله رو اون جلسه‌ای که در مورد رسول صحبت میکردیم یه بار گفتم، ولی یه بار دیگه لازمه تکرار کنم. این کاریه که ما میتونیم با جامعه انجام بدهیم، این اتفاقیه که در جامعه باید بیفتد. حیاتون باشه یه نموداری میکشیدیم از انبیا، گفتیم اون اتفاقی که باید بیفته، اون کاری که اون نبی انجام میده که اون اتفاق بیفته، کار نبی اقامه بیانه است. حالا چه اتفاقی داره میفته؟ داریم میگیم چگونه بیانه تمایز اقامه کنیم که نتیجهش در مخاطب بشه تقوا و خدا آگاهی، چگونه بیانه حصر اقامه کنیم که خروجیش در مخاطب بشه تقوا و خدا آگاهی. این شکلیه، یعنی این میشه نظام تعلیم و تربیت ما یا نظام مدیریت و حاکمیت ما، این میشه اون اتفاقی که باید بیفته. ما این کار رو میتونیم بکنیم، یعنی من میتونم با اقامه بیانه تقوا رو شکوفا کنم. حالا چه بیانه ای چجوری تقوا رو شکوفا میکنه؟ اولیش بیانه تمایزه. خب بیانه ای که به تمایز از ناحیه امام حسن علیه السلام منجر میشود، امت را برای تقوا مهیا میسازد. یعنی کلن کار بیانه تمایز، یکی از کارکردهای تمایز مهیا سازیه. خود اینم در نظر داشتن نکته مهمیه، یعنی تمایز به چه دلیل انسان رو به سمت عمل سوق میده؟ چون کارش مهیا ساختنه. هر کدوم از این بیانه ها به یه وجهی انسان رو به عمل سوق میدن. وقتی بیانه تمایز ارائه میدید مهیا سازی میکنین. چرا؟ چون میگید این نیست، اگه دنبالش میگردی این نیست، اگه توی این حالت هستی اصلا حالت عوض بکنی. این آمادگی ایجاد میکنه، بیانه تمایز اون ضربه اولو میزنه، چون یه این نیست میگه، این نیست که، این چیز ایجاد میکنه، یه تحریک ایجاد میکنه، یه حالت انذاری داره، یه مهیاسازی و هوشیاری داره تمایز. خب حالا چه روایتی رو انتخاب کردن که از این تمایز استفاده میکنن؟ یک روایت مفصلی از امام حسن مجتبی علیه السلام، روی عن الامام تقی ابی محمد الحسن ابن علی، که تو روایت همشون رو به تقی خطاب کردن، که بحث خیلی مفصلیه. فی اجوبته عن مسائل سأله عنها امیر المؤمنین او غیره فی معان مختلفه، یک روایت مفصلی است از پاسخهای حکمت آمیزی که امام حسن مجتبی علیه السلام دادن. یا اینطوری بوده که کسی از امام حسن پرسیده ایشون این حرفو زدن، یا اینطوری بوده که امیرالمومنین پرسیدن فرزندم نظر چه، ایشون این حرفو زدن. یعنی اون جاهایی بوده که یه جملات حکمت آمیزی از امام حسن نقل شده که حالا بعضیاش ممکنه در یه مجلس بوده باشه، بعضیش در مجلس‌های مختلفی بوده باشه، و اینا در یک روایت جمع شده در کتاب تحف العقول، در یه روایت جمع شده. اینجوریه شکل روایت میره. قیل له علیه السلام مد زهد، زهد چیه؟ قال الرغبه فی التقوى و زهادت فی الدنیا. ببین زهد چیه؟ رغبت داشتن به تقوا و زهد داشتن و مثلا پرهیز داشتن از دنیا. فمل حلم، حلم چیه؟ کظم الغیظ و ملک النفس. حلم چیه؟ این که شما بتونین غیظ رو کنترل، عصبانیت رو بتونین کنترل کنی و بتونی بر نفست مالک بشوی. این اینه، غیر این نیست. چون یه غیر این نیست توش داره دیگه. حلم چیه؟ اینه، غیر این نیست. یه مثلا در یه چیز دیگه دنبالش نگردی، در این باید دنبالش بگردی. نمیخواد حسر ایجاد کنه، یه تمایز ایجاد میکنه. اگه کسی دنبال حلم میگرده باید در کنترل نفس دنبالش بگرده، نه در چیز دیگه. نه دیگه، غیر این نیستش، تمایزیه نه حسر. این از تو جز این نیست، نه اینه دیگه، یه جا دیگه دنبالش میگردیم. این جوریه، از این جنسه. ادبیات حسر انما داره یا نفی و الا داره. حسر یه ادبیات خاص داره، یا انما استفاده میکنن مثل انما المؤمنون، یا از چی استفاده میکنن، یا از بهترینش نفی و اثباته. لا نفی و استثناء، لا اله الا هو، هیچی نیست الا این. اینا میشن ادبیات حصر. مسداد قال دفع المنکر بالمعروف. بعد پرسیدن که این چیز چیه، این استحکام سداد، قول سدید، محکم بودن، راز محکم بودن در چیست؟ این دفع المنکر بالمعروف، وقتی کسی یه منکر رو با معروف دفع کنه، این قاعده چیه؟ این قاعده صداده. میگه شما صداد و نوعاً در ممکنه یه چیز دیگه دنبالش بگردین، ایشون در یه چیز دیگه میگن. این نوع این سوالا اینجوریه، فرد انتظار داره جواب در یه چیز دیگه بشنوه، ولی جواب در یه چیز دیگه میشنوه. مثلا محکم بودن رو تو یه جای دنبالش میگرده، ولی محکم بودن رو بعد تو این دنبالش بگرده که میشه منکر و معروف پاسخ داد. قیل فمش شرف، این شرافت چیه؟ الاستناع العشیره و حمل الجریره. شرافت به چیه؟ شرافت به اینه که آدم با عشیره خودش نیکوکار باشه و مثلا جریره میشه مثل، حالا میگن بدهی، مثلا قرض و قولهی که به بار میارن. یعنی این باری که به گردنشون میفته رو این به عهده بگیره، حمل الجریره. این آدم با عشیره خودش، این چیه؟ این شرافت. شرافت یعنی این که نیکوکاری کنی به گونهی که اون بدهی، اون خلاصه جریمه ای که به گردن اوناست تو شما به عهده بگیری، این میشه شرافت. حالا همینجور ادامه داره دیگه، باز حالا چند تاشو بخونم، پیف خیلی قشنگه. فمن نجده، نجده رو گفتن که اینجا حالا معنی کردن به به شجاعت، مردانگی. حالا نجد خاطر این که مثلا خود نجدم، نجدین راه چیزه، راه قویم و محکمه. حالا نجده رو ترجمه گفتن که چیز چیه، این شجاعت و مردانگی تعریفش چیه؟ قال الذب عن الجار و الصبر فی المواطن و الاقدام عند الکریهه. مردانگی به چیه؟ مردانگی به ذب عن جار، یعنی آدم دفاع کنه از کسی که اومده مجاورش شده، کسی که بهش پناهنده شده رو پناه بده، دفاعش بکنه. و صبر فی المواطن، یعنی در میدانهای مختلف، در مواطن یعنی در صحنه‌های مختلف اهل صبر باشه. بعدم اقدام عن الکریهه، علی‌رغم این که کراهتی بهش وارد میشه دست از عمل نکشه، اهل اقدام باشه در این کراهت، حالا چه کراهتی بهش وارد بشه چه کراهتی در درونش باشه. ببینید چه اینا همش نمونه های از تمایز دیگه، نمونه های از تمایز که در آدم به طور طبیعی چی میاره؟ رعایت اون ویژگی رو میاره. یعنی در واقع اگه بخوایم از یه کلید واژه استفاده کنیم، باید بگیم چی اینجا اتفاق میفته در این تمایز؟ معرفی حسن و قبح یا معروف و منکر. این تمایزی که تقوا ایجاد میکنه کارش اینه، معرفی کننده حسن و قبحه. این اینطوریه ها، شرافت این شکلیه، نمیدونم مردانگی اینطوریه. این یه تعریف ایجاد میکنه از حسن و در نتیجه در مقابلش قبح، از معروف در مقابلش منکر. لذا اگر قرار شد در جامعه تقوای با خدا آگاهی اتفاق بیفته، ما به تمایزهای احتیاج داریم که از طریق معرفی مصادیق حسن و قبح و معروف و منکر مهیا سازی میکنن برای تقوا. مهیا سازی برای تقوا میکنه دیگه. مثل اینکه اینا رو اینجوری تو ذهنتون بیارین، برای نوجوان اگر خواستین، چون میگم نوجوان برای اینکه شناخته خیلی چیزتره، داره پیچیدگیه، چیز ما نیستیم، شناخته اول نوجوانم که میگم از مثلا سن 10 یا 12 سالگی در نظر بگیرید. اول چی باید برش تعریف بشه؟ باید مؤلفه های حسن و معروف براش تعریف بشن با شکوه. شرافت اینه ها، شجاعت اینه ها، صبر اینه ها، بعد نمیدونم مهربانی یعنی اینا، بخشندگی یعنی اینا، و همین این یعنی اینا، این یعنی اینا، این یعنی اینا. این در ذهن او تمایزی سوق دهنده به سمت تقوا ایجاد میکنه، اونو مایل میکنه به داشتن اون صفت همراه با کنار گذاشتن مقابلش. این میشه خیلی کار با شکوهی. یعنی شما فقط برای نوجوان برید این کارو بکنین، برین حالا نوجوان نبز به جامعه نوجوان میگم بخاطر اینکه میخوام سادهش کنم ببرم تو نظام تعلیم و تربیت، وگرنه بگید برای مردم چیکار کنین؟ حکمت ها رو به شکل معرفی کردن صفات حسن براش بخونین. این یه دور بشنوه چه چیزهای حسنه، چه چیزهای حسن است، نیکوست، و چه چیزهای معروفه. همینا رو یه دور بشنوه، همین که اینا رو میشنوه یه تمایز به سمت تقوا در اون شکل میگیره. این میشه چی؟ تمایزی که تقوا و خدا آگاهی میاره. بله حالا برای اینکه هم من بتونم جواب بدم هم یه ذره برای واضح تر کنیم، برمیگردم بیانه تمایز امیرالمومنین رو میخونم. بیانه به شکل تمایز برای امیرالمومنین که چی بود؟ بعد به چی ختم میشد؟ به حکم خواهی و حکم دانی و حکم رانی. این بعد تمایزش اینو بیاره، این در ساحت امیرالمومنین بعد انسانو به سمت طلب حکم سوق بده. حالا خیلی به هم نزدیکن طلب حکم و تقوا، ولی اونجا طالب حکم قراره بشه، اینجا قراره ملکه تقوا و شناخت درش به وجود بیاد. حالا اونجا ببینین چه روایتی آوردن، با این روایت متفاوته. میگن که عبارتهای زیر هر یک به نحوی مخاطبین خود را با حقیقت مواجه ساخته و در آن حقایق را به صورتی اعجاب انگیز واضح میسازد، به گونه ای که هر کسی پس از شنیدن این کلام میتواند نسبت به حقیقت موضعی شایسته و مطلوب اتخاذ کند. روایت اینه: ان اول عبادت الله معرفته و اصل معرفته توحیده و نظام توحیده نفی و صفات عنه. لشهادت العقول ان کل صفت و موصوف مخلوق و شهادت کل مخلوق ان له خالقا لیس بصفت ولا موصوف و شهادت کل صفت و موصوف بالاقتران و شهادت الاقتران بالحدث و شهادت الحدث بالامتناع من الازل الممتنع من حدثه. ماجرا تعریفه، تمایزش به شکل تعریف کردنه، مثل یه جمله چیه؟ مثل جمله جنس و فصله، داره تعریف ارائه میده، فرق میکنه با نشون دادن جلوه های. اینجا تعریف اتفاق نمیفته. میگه وقتی میگه حلم چیه، میگن مثلا میگه که مردانگی چیه، میگن طرف رو پناه بده، این تعریف مردانگی که نیست که، این نمایش دادن جلوه های مختلف حسنه، از جنس نمایش دادنه، فرق میکنه با تعریف کردن. اینجا تمایز تبدیل میشه به یه تعریف، یعنی مدلش تعریفیه، برای همین مدلش بیشتر گزاره‌ایه، محصول مورد انتظار شما هم حکم خواهیه، یه گزاره انتظار دارین. اینجا نوع ارائهش حسن و جلوه دادنه، انتظار یه تقوا هم در درون فرد دارین، مید از جنس خودش رو انتظار دارین. اینجا تجلی میده، نشون میده، ولی به شکل تمایز. انتظارم دارید که این براش خوشایند بشه و قلبش میل پیدا کنه به تقوا. در درونش فعلش اتفاق میفته، تقوا فعلشه دیگه. اونجا ولی گزاره‌ایه، انتظار یک گزاره طلب کردن هم داره. این دوتا که اینطوریه. البته نمیدونم تو ده تایی دیگه بعدم میشه اینجوری تمایز داد یا نه، حتما که میشه تمایز. این که من بتونم بفهمم که تمایزش چیه نمیدونم، چون همین دوتا به نظرم اوج تمایزه. این الان بهم بگید امام سوم چی دیگه نمیدونم، بعد برم بشینم بخونم، به ذهنم تمایز سوم، یعنی تمایز سوم تمایزا به ذهنم برسه، یه فکر کنم تا قبل از اینکه اهل بیت تموم شه خودمون تموم شیم. به نظرم چون بعضی جا میدین که تفصیل از یه حدی که میره بالاتر دیگه آدم نمیکشه، همه چی عین هم میشه، بعد همه تصویر سیاسفید میشه. مثلا سیاسفید یعنی همین دیگه، دیگه همه چی سیاسفیده، بعد تو سیاسفید دو بنده قرمز و آبی معلوم نیست، بعد بگی اونی که به زانوش یه دونه بندی داره اون دو بندش آبیه، اون یکی قرمزه چون دو بنده های رنگ دارن. حتی امیدوارم جلو میریم خدا قدرت تمایزشو بده. فعلا که این دوتا به نظرم همه تمایز بود، فهم گزاره ای، فهم نشون دادن دیگه، بعدیا چیه دیگه، خدا رحم کنه. خدا خود ساختار وجودی هم 12 تا نیست آخه، چی کارش کنم؟ یعنی ساختار وجودی هم چیکار کنم به؟ نه حالا بالاخره خدا بزرگه، خدا انشالله به خاطر اهل بیت هم شده در نمونه که ساختاری آدم باید پیدا کنه. حالا اینقدرم کارم نکردم بعدیا رو، یعنی باید برم ببینیم واقعا چه اتفاقی میفته. حالا بیانیه تقوا به شکل حصر، حصر چجوری تقوا میاره؟ وقتی حصر اتفاق میفته چی شکل میگیره؟ با حصر مهمترین اتفاقی که میفته شرایط یه چیزی رو میگن، چون حصر اینجوریه دیگه، این حصر غیر تمایزه، حصر دقیقا میگه اینه و هیچی غیر از این نیست. پس حصر یه قدم میره جلوتر، شرایط معرفی میکنه، یعنی اگر اون مهیا سازیه این نشان دادن شرایط. با حصر شما شرایطش رو نشون میده، میگید اینه، چون اینه و هیچی غیر از این نیست، پس اون مؤلفه‌ای که دارین توضیح میدین مؤلفه‌ای شرایط تحقق اونه، شرایط تحقق اون اینی میشه. لذا با حصر خیلی میشه شرایط تقوا رو فهمید، با بیانیه حصر آدم شرایط تقوا رو میفهمه. خب حالا چه روایتی استفاده کردن؟ بیانیه که در صدد ارائه حصر های ربانی طریق امام حسنه امت رو به شرایط اقامه توی در عمل سوق میده. روایت زیر رو برای نمونه ای از بیانیه حصری انتخاب کردن. کلامه فی الاستطاعه کتب الحسن ابن حسن ابن ابی الحسن البصری الى ابی محمد الحسن ابن علی اما بعد. این در واقع یه گفتاری است در باب استطاعت. حالا خوب دقت کنین به موضوع، گفتاری در باب استطاعت. استطاعت میگفتن قدیم، استطاعت منظورشون اختیار بوده، که آقا اختیار بالاخره تکلیفش چیه، ما یا بالاخره استطاعت داریم، حق انتخاب داریم یا نداریم. استطاعت یعنی این، اختیار داریم یا نداریم. حالا قدیم ما به استطاعت ازش میگفتن. بعد حضرت یه نامه نوشتن در توضیح استطاعت، نامه نوشتن. اما بعد فانکم معشر بنی هاشم الفلک الجاریه فی اللجج الغامره والاعمال النیل الشاهره او کسفینه نوح علیه السلام التي نزلها المؤمنون و نجا فیها المسلمون کتبت الیک انا. ببخشید این متن حسن بصریه داره به امام حسن میگه شما مانند سفینه نوحی برای مؤمنین، نامه‌ای برای شما نوشتم یا ابن رسول الله، این اختلافنا فی القدر و حیرتنا فی الاستطاعه. ما بین قدر و استطاعت یا اختیار گیر کردیم، این جوابش چیه؟ فاخبرنا بالذی علیه رأیک و رأی آبائک، رأی نظر شما در این زمینه چیه؟ قال، حالا حضرت چی گفتن؟ جواب نامه رو دادن. فان من علم الله علمکم و انتم شهدا. نه اینم ادامه همونه، چون هی منتظرم جمله امام حسن رو بخونم. آره، از بسم الله الرحمن الرحیم. نه فان علم الله علمکم، اینجا هم دوباره عرض ارادت میکنه. فعجابه الحسن بسم الله الرحمن الرحیم وصل الی کتابک ولولا ما ذکرته من حیرتک و حیرت من مضا قبلک اذا ما اخبرته. چون گفتین در این زمینه دچار حیرت شدین، جوابتون رو میدم. حالا البته خود این عبارت چرا حضرت اینطوری میگن، این خودش چیز داره، یعنی بین اینا قبلا نامه نگاری اتفاق افتاده، اینا از این سوالا میپرسن، حرفی میخوان توش در بیارن، چون میدونید از شبهاتی بود که خیلی سوء استفاده ازش میشد، از این سوء استفاده میکردن، کوتاهی ها خودشونو با این جبران میکردن. مثلا اگر یه کاری انجام نمیشد میگفتن که در نظام قدر بوده دیگه، با نظام قدر حلش میکردن، یعنی کوتاهیشونو با نظام قدر بهانه میکردن. بعد میومدن به اهل بیت وقتی تنها میموندن میگفتن این تقدیر الهی، راضی باش. اینجا اهل بیت رو نصیحت میکردن، اینجا میگفتن آقا این تقدیر خداست، راضی باشین. لذا ممکنه سوال بودار بوده حضرت، ولی مثلا گفتن که چون گفتی ما تو حیرت این ماجرا هستیم، باشه من جواب میدم. حالا این خودش از ایناست که یه عالم پس زمینه داره دیگه. بعد آقای رجبی بیان همین تیکر رو باز کنن. اما بعد فمن لم یؤمن بالقدر خیره و شره ان الله یعلمه فقط کفر و من احال المعاصی علی الله. کسی که بخواد به ایمان نداشته باشه به قدر و به خیر و شر، به قدر خیر و شر که ان الله یعلمه، پس که خدا به این علمش را داده است، فقط کفر، پس کفر ورزیده. اینکه قدر رو قبول نداشته باشه که کفر ورزیده. و من احال المعاصی علی الله فقط فجر. حالا اونی هم که میاد از اون طرف معاصی رو به بهانه قدر به خدا نسبت میده، پس این فجر کرده دیگه، لیفجر امامه، این پرده دری کرده. پس هم اونی که قدر رو قبول نداره کافره، اونی هم که به بهانه قدر معاصی رو ارجاع میده به خدا، اینم اهل فاجره. ان الله لم یتمک مکرهن ولم یعص مغلوبن. خدا نه با کراهت اطاعت میشه، نه بدون اختیار عصیان میشه. اینطوری نیست، یعنی هر کس عصیان میورزه میتونسته و میدونسته، هر کم اطاعت میکنه رو میل میکنه، خدا با کراهت اطاعت نمیشود. ولم یحمل العباد سودن من المملکت بل هو المالک لما ملکهم. از اون طرف اینجوری هم نیستش که مالکیت رو از عالم گرفت، مثلا از دست خودش خارج کرده باشه. نه اینجوریه که از روی کراهت اطاعت میشه یا از روی مغلوبیت عصیان میشه. نه، آدم ها اختیار دارن عصیان میکنن، نه اینکه اختیار دارن مالکیت از دست خدا قاپیدن. عالم ها مثلا واگذار کرده به انسان، از این خبرها نیست، مالکیت هم در اختیار خداست. بل هو المالک لما ملکهم و القادر علی ما علیه اقدرهم بل امرهم تخییرا و نهاهم تحذیرا. این کاملا تحت قدرت خداست و این خدا بوده که امر به تخییر کرده است، یعنی با قدرش اختیار را تقدیر کرده است. اینطوری میشه، همون جوابی که حالا دیگه به این موضوع داده میشه، خیلی واضح هم هست، اینکه خدا تقدیر کرده اختیار را، پس هم نه از تقدیر خارجه نه شما بی اختیاری، بلکه این دوتا با هم داره اتفاق میفته. خیلی واضح هم هست تقدیر کردن اختیار رو. آیا در این که مختار باشیم اختیار داشتیم؟ خیر، مجبوریم که مختار باشیم، همینی که هست، مجبوریم که مختار باشیم، پس هم مجبوریم هم مختاریم. بل امرون بین الامرین. مجبوریم که مختار باشیم. فان اعتمروا بالطاعه لم يجدوا عنها صادا و ان انتهوا على معصيه فشاء ان يمن عليهم بان يحول بينهم وبينها فعل و ان لم يفعل فليس هو الذي حملهم عليها جبرا ولا الزموها كرها. یالا دارن توضیح میدن که چون اینطوریه پس اگر کسی اطاعت میکنه شایسته جزاست چون اختیار داشته، کسی هم اگر عصیان میکنه پس او لازمه که عقاب بشه چون چیکار کرده، چون باز اختیار داشته دیگه. با این حال هیچ کدوم از اینا از ذیل نظام فعلیت الهی هم خارج نیست، یعنی کسی در حال دور زدن نظام خدا نیست. هو الذی حملهم علیها جبرن ولا الزموها کرهن بل من علیهم بان بسرهم و عرفهم و حذرهم و امرهم و نهاهم لا جبلن لهم. خدا اومده چیکار کرده؟ اومده به اونا بصیرت داده، شناخت داده، تحذیرشون داده، پرهیزشون داده، امرشون کرده، نهیشون کرده، زورشون هم نکرده. لا جبلن لهم، اینا مجبول نیستن، یعنی مغلوب نیستن. خدا اومده چیکار کرده؟ شناختش رو ایجاد کرده. الا ما امرهم بهی فیکون کالملائکه ولا جبلن لهم الا ما نهاهم عنه ولله الحجة البالغة. که اگر اینطوری نبود اینا میشدن ملائکه، ولی اینا ملائکه نیستن. که ولله الحجت البالغه، اصلا حجت بالغه یعنی همین، یعنی مطلب به تمامی به او رسیده است، او میتواند انتخاب کند میتواند نکند. ولهداکم اجمعین و سلام علی من تبع الهدا. من تبع الهدا. خب این نتیجه چی میشه؟ اینطوری میشه آنچه تو این روایت فهمیده میشه فهم اختیار در کنار نظام قدره. این از تو جزی نیست که انسان در ذیل نظام قدر اختیار دارد. یعنی چی؟ یعنی خودش میتونه انتخاب کنه چی کار کنه، ولی نمیتونه انتخاب کنه که چون این کار کرد چه نتیجه اتفاق بیفته. نتیجه رو مجبوره، میدید در انتخاب فعل مختاره ولی در نتیجه مجبوره. یعنی اگر تصمیم گرفت مؤمن باشه قهرن رستگار میشه، اگر تصمیم گرفت ظالم بشه قهرن دچار خیبت و محرومیت میشه. در فرمولش، در قانونش مجبوره، ولی در انتخاب این که کدام قانون برای من اتفاق بیفته اختیار داره. این بزرگترین حصر شکوفا کننده تقوا در زندگی انسانه. ما همینم در تربیت نوجوان میگیم، حالا هی نوجوانو میگیم چون اصلا جلسه قبل گفتم مؤلفه‌ای که مربوط به امام حسن مجتبی علیه السلام به طور ویژه جای شکوفاییش دوره دوم و سوم رشته، یا جای شکوفاییش اینجاست. که توی رشد به این چی میگن؟ میگن شکوفایی اختیار با درک مسئولیت. این اتفاق باید بیفته. یعنی مهمترین حصری که تقوا میاره این حصره که این نیست، این است و جز این نیست که انسان در انتخاب فعلش مختاره، ولی در این که اون فعل چه عاقبتی داشته باشه طبق قانون خداست، طبق تصمیم انسان نیست. یعنی شما میتونی این وسیله رو بذاری اینجا، اما اینکه اگر اینجا بذاری فاسد میشه دیگه دست تو نیست، این قانون عالمه. نمیتونی بگی من میخوام بذارم اینجا ولی فاسد نشود، نمیتونم بگی من که اختیار ندارم چه بذارم اینجا چه نشود فاسد میشود. نه اینطوری نیست. شما میتونی انتخاب کنی که اینجا بذاری یا نذاری، ولی اگر گذاشتی یا نذاشتی بقیهش طبق قانون اتفاق میفته، طبق خواست شما اتفاق نمیفته. این بزرگترین حصر شکوفا کننده تقواست. این اگر یه جمله حصر باید به آدم ها گفت که تقوا رو درشون شکوفا کنه این جمله است. فهم نظام استطاعت، واژه روایش میشه استطاعت، فهم نظام استطاعت. بله بله. خب برگردم مقدمه اولو، چون میدونستم به اینجا برسیم اینو میپرسیم گفتم، چون خودم هم همین مشکل پیدا کرده بودم. جمله اولم این بود، وقتی روایت برای هر کدوم از اینا انتخاب کردن مجموعه روایاتو دیدن، بعد دیدن بین همه اینایی که مدل حصر داره کدومش بیشتر غلبه داره، این به این معنی نیستش که هیچ مدل حسر دیگری که نداریم، که این نمیخواد بگه هیچ حسر دیگری، هیچ تمایز دیگری نداریم، ولی میخواد بگه در بین روایت امام حسن مجتبی این، این اونی که روایت رو اخذ کرده از بین یک عالم روایت اخذ کرده. نه اشکال نداره، به خاطر این که اشکال نداره، ما ببینیم ما اینو حسرش نمی کنیم تو این، ولی میگیم شما باید متن روایت هم تحلیل کنین، نمیتونی بگید این فقط یه نمونه است. نه این فقط یه نمونه نیست، اینجوری براتون بگم، از این ورش بگم، به این که خود حضرت فکر کنید در مورد استطاعت ازشون سوال پرسیدن. این دو جور میشه این روایت رو دید. اولا چرا از این ادبیات استفاده کردن؟ از ادبیات حصر. این است این نیست. چون روایت اینطوریه دیگه. میگن اینجوریه اونجوری باشه کفره. اینجوریه اونجوری باشه فجر است. اشکال نداره، بازم این دو تا نکته نفی نمیکنه باز این جمله رو، که ما که اینجا نمیخوایم بگیم تنها مدل حصر این است، که من میخوام بگم اولا که ما که اینجا نمیخوایم بگیم تنها مدل حصر و تنها مدل تمایز اینه، که بله دیگه مدل امام حسن میخوام بگیم، امام حسن علیه السلام یه نمونه از استفاده از حسشون برای شکوفایی تقواشون استفاده از این بوده. خود موضوعرم بهش دقت کنی، خب میگم اینجوری نیست که موضوع یک اتفاق تاریخیه فقط. چرا؟ چون اونی که رفته روایت رو اخذ کرده یه روایت نکشیده بیرون که از بین حسرا یکی رو شانسی بکشه بیرون، اون روایتی رو بیرون کشیده که قاطبه یه چالش اون زمانه، این فقط روایت رو اینطوری انتخاب نکرده. یه وقتی بود من میرفتم همه روایات حس رو میچیدم از قول امام حسن مجتبی، گفتم خب یکی رو من باب نمونه میگم، الباقی رو میگم برید مطالعه کنید، ولی اینجوری انتخاب نشده. با توجه به موضوعاتی که روایات حس رو داشتن، اون روایتی انتخاب شده که بیش از همه در اون زمان مورد سوال قرار گرفته و با این ادبیات جوابشو دادن. نه نه نیاز نداره، نه نه چرا میند نمیخوان حصر بزنن آخه، اگر این کارو بکنن اینجوری میشه که مگه حصر فقط میخواد استطاعت رو ایجاد کنه؟ نه حصر میخواد شرط اقامه توحید ایجاد کنه، کامل جمله اون آخه، کامل جمله که استطاعت نیست، چون همین الان روایت امام حسن رو ببینید 20 تا موضوع دیگه هم گفتن، ولی استقراءن این موضوع بین 20 تای دیگه برجستگی داره. میدید اگه بخوایم این جمله اولی که زیلش نوشتن یک جمله تحلیلیه بر اساس چی؟ نه فکر میکنم اینطوری نیست. اقامه توحید، اون واژه اقامه توحید از ضرب بین تقوا و در بی و بینه به وجود اومده، از ضرب بین تقوا، مثلا توضیح اینه دیگه، بینه تقوا به شکل حصر، از ضرب بین تقوا و بینه شکل حصر این در اومده که شرایط اقامه توحید. چرا؟ چون توحید مدلش حصریه، توحید اصلا مدلش حصریه، توحید اصلا ذاتش اینه دیگه، این است و هرچه غیر آن نیست، همه حصرا تو خودشون توحید دارن. این ضرب شده در تقوا، بعد اون روایتی که منباب نمونه امام حسن ذکر شده از بین همه این روایات به طور ویژه به عنوان برجسته انتخاب شده، نه به عنوان یک نمونه. یه بار دیگه جملتون رو بگین، اگر که اگر تو اومدین همین حسی رو برای امام حسن شده نکنم احتیار نکنم، آها آها بله بله، غلبه داره، چون روایت انتخاب شده بر اساس غلبه انتخاب شده.
بله. از غالب روایت ها امام صاحب در من هر امام
مثلا تقواست. پس اینجوری بوده که رفتن روایات رو دیدن، که فکرم میکنم اینجا از چون شیوه شد اینجوری بوده که یک کتاب روایی رو مبنا قرار دادن، کتابشون هم توحف العقول، چون چرا؟ چون جمع کرده از مجموعه روایات. توی توحف العقول همه امام حسن رو دیدن، همه رو دیدن، حسریاش رو معلوم کردن، از بین حسریا اونی که غلبه داره رو جدا کرد. این شیوه تحقیقشون اینطوری بوده، مدل پنجتای بیانه رو در آوردن، بعد روایت توحف العقول هر امامی رو به اون پنجتا تقسیم بندی کردن، از بین همه اونا برجستش رو جدا کردن، ولی مبناشون رو یک کتاب روایی گذاشتن، کتاب توحف العقول. لذا برای همین میگم، میگم اون روایته از بین همه حسریا بر اساس یک غلبه انتخاب شده، صرفا یه نمونه نیست. ولی با این حال نمیخوایم بگیم تنها راه اینه، نه خیلی راههای دیگه هم داره، ولی این بین همه راه خیلی برجسته است. که حالا بریم ببینین روایت تو، حالا کسی که این کتاب میخواد بخونه به نظرم خیلی کمکش میکنه توحف العقول رو بخونه واقعا، یعنی تو دوره ای که هر امامی رو میخونه یه دور توحف العقول رو بخونه، چون بقیه روایات نیامده در کتابو میبینه، خیلی ذهنیت تفصیلی تری به آدم میده. اونجا واقعا یکی از چالش های زمان امام حسن چالش نظام قضا قدره، و به راحتی همه کمکاری‌ها رو میندازن گردن قدر. میدین این اشکاله، حالا ممکنه بگید این اشکال مردم اون زمانه ها، میخوام بگم فقط هم مردم اون زمان نیست، انگار در این دوره، اصلا در دوره ای که آدم ها باید تقوا درشون شکوفا بشه، یکی از شایع ترین بهانه ها دست من نیسته، دست من نیست، نمیتونم، نمیتونم، دست من نیست، چیکار کنم، دست من نیست، من نمیتونم. این یکی از بهترین بهانه های در رفتن از تقواست، یعنی یکی از شایع تریناش که زمان امام حسن هم همینطور. حالا یکی از چیزایی که کنار این شاید کمک، من خودم رفتم خوندم، حالا شما اگر وقت کردی میتونید بخونید، پایان نامه آقای رجب‌علی هم خیلی خوبه اگر فرصت کنین بخونین، اون چون پایان نامه آقای رجب‌علی بر اساس مردمه و سوالاتی که از امام پرسیدن، یعنی اینجا گفته های امامه، اونجا سوالات مردمه و شبهات مردم، لذا یه دونه اقلیم شناسی اجتماعی به شما میده که مردم چه سوالایی میپرسیدن، قاطبه سوالات زمان امام چی بوده. حالا اینم خودش تطبیقش چیزای جالبی داره. بله. تمایز خب من موضوع روایت لحاظ کردم، این حرف شما قابل قبوله، شما میگید که اینجا میشه گفت یه جمله سرکار منزوی هم همین بود دیگه، اینو نمیتونیم بگیم یک بیان حقیقت، میگم چرا، قطعا میتونیم بگیم، ولی من موضوعش رو توش لحاظ کردم، بین همه حقیقت ها استطاعت ظاهرا شایع تره، چنان که بین همه جلوه ها جلوه دادن حسن در مقابل قبح خیلی برجسته تره، موضوعش رو لحاظ کردم، وگرنه بخوام به کلیت بگم میگم اینجا یک جور جلوه دادن حقیقت هست به شکل حصر، ولی اینکه تو همه اینا موضوعش استطاعت بوده اینو لحاظ کردم، یعنی این توی این بند آخری که اینجا دارم مینویسم دارم موضوعش رو لحاظ میکنم، وگرنه اگر همینو ننویسم با همین جمله هم که خانم منزوی خوندن با همینم میشه گفت، بگیم ایجاد حصر به گونه‌ای که توحید را اقامه، یعنی تعریف کنه توحیدو جوری که در انسان پرهیز و مراقبت بیاورد، میشه این جمله رو گفت، همه اینا ذیل اونجا میشه. موضوع یکم اینو چیترش میکنه، طعمدارترش میکنه، بعد به سمت طراحی مهارت نزدیکترش میکنه، چون بین همه حقایق حالا من باید انتخاب کنم، ولی استطاعت راحتتر قابله، انگار که یه انتخابی هم برام کرد، مثل که یه حرف خوبی نیست ولی خوبش اینجوری میشه، پیشنهاد مؤلف. این مؤلف هم تو منو یه پیشنهاد مؤلف داره، میگه حالا بین همه این حقایق من پیشنهادم این موضوعه، این بیشتر این کارو میکنه. برای مایی که بخوایم عملیاتیش کنیم خیلی مفیده، چون یهو حقایق بزرگه، اقامه توحید این یه دونه رو جدا میکنه، برجسته کنه. این خودش روش تاکید دیگه، یعنی خود کتاب از روش تاکید استفاده کرده. یکی رو چی؟ چون همه 12 امامو کنار هم دیگه داره و جمع‌آوری، نه 12 امامو کنار هم دیگه داره، چون غیر از این می‌خواستیم بریم بعد می‌رفتید تو حرف العقول. دغدغه خود نگارش کتاب جمع‌آوری روایاتی شاخص از هر کدوم از اهل بیت بوده، یعنی خود تو حرف العقول دغدغش اینه. برای همین میگن اگر کسی میخواد یه کتاب روایی بخونه بهتره تو حرف العقول رو بخونه. چرا؟ چون یه باره 12 امام رو به تفکیک میشناسه، چون اصلا یکی از دغدغه‌های تو حرف العقول تفکیک بوده، میخواسته بگه امام باقری ها اینا هن، امام صادقی ها اینا هن. چون روی کرده خود کتاب روایی این بوده، برای این کار که میخواد وجه تمایز نشون بده از همه بهتر بود، وگرنه میشد بریم اینو مثلا توی بهار الانوار هم انجام بدیم. ولی این مشته نمونه خروار خوبیه، اگه کسی نخواد یهو با 120 جلد روبرو بشه از این نظر بود. خیلی کتاب جالبیه، اتفاقا خیلی توصیه میشه نوجوانا تو حفل عقول بخونن، خیلی توصیه میشه به تو حفل عقول، نه تا از حکمتای مثلا از خود نهج البلاغه بهتر. چرا؟ چون نهج البلاغه سطحش بالاست، یه پیچیدگیایی داره اصلا، خود حتی حکمتاش هم اینطوریه، ولی تو حفل عقول چیستره، گزاره ایتره، بعد مدلای مختلف داره، یه دورم امام شناسیه، یعنی همین که کسی بخونه دور امام شناسیه. خب بعدی تقوا، شکوفایی تقوا با بیانه تأکید. تأکید چیکار میکنه؟ تأکید میاد چیو مطرح میکنه؟ در واقع مهمترین کاری که تأکید انجام میده، دست میذاره روی چی؟ روی معرفی کننده مؤلفه های اصلی تره. حصر دقیقا شرایط میگه، تأکید لزوما همه شرایطو که نمیگه که، ولی مهمترین عوامل برجسته، این به جای این میتونستم بگم عوامل برجسته. خب عوامل برجسته در این موضوع ایناست، اگه خواستی به یه موضوع توجه کنی به این توجه، تأکید اینطوریه دیگه، عوامل برجسته رو معرفی میکنه. خب حالا چه روایتی رو اینجا آوردن؟ موعظتون، یه موعظه‌ای از امام حسن، اعلم ان الله. حالا خوب نگاه کنی، خیلی این الان شکلش تأکیدیه، یعنی داره یک مؤلفه های روش نه تعریف نه حصر میکنه، نه میخواد تمایز کنه، میخواد دقیقا یه چیزایی رو برجسته کنه. ان الله لم یخلقکم عبثا ولیس بتارککم سدا کتب آجالکم و قسم بینکم معایشکم. خدا شما رو بیهوده نیافریده و شما رو رها نکرده، بلکه کتاب دارید، عجل دارین، عجلاتون نوشته شده و مشخصه، و بین شما معایش شما و ارزاق شما و زندگی شما و مواد زندگی شما رو تقسیم کرده است. لیعرف کل ذی لب منزلته، برای اینکه هر آدم دارای خردی جایگاه خودش رو در زندگی پیدا کنه، مثلا این کارا رو انجام ده، برای اینکه شما جای خودتو پیدا کنی، فهمی جات کجاست. و انما قدر له اصابه، و هر کسی بتونه بفهمه چه چیزایی در پیش روی اوست، چه اتفاقاتی قرار برش بیفته، اگر چی کار کنه چه میشود، چه تقدیراتی در زندگی هست، من چی کار کنم چه اتفاقی خواهد افتاد، و ما صرف عنه، چی کار کنم چه اتفاقاتی نخواهد افتاد. فلن یصیبه قد کفاکم معونت الدنیا و فرغکم لعبادته. این کارم انجام داد برای اینکه شما رهاشید از مسئله دنیا دیگه، دنیا یه چیزیه که میاد دیگه، کفاکم به معونته، بالاخره یه بخور نمیری میرسه. فرقکم لعبادته، شما رو فارغ کنه از دو تا چارتای دنیا برای اینکه برسید به عبادت. یعنی اصلا خدا اومد معایشو معلوم کرد و اینا رو انجام داد برای اینکه شما، نه برای اینکه شما برین دنیا رو آینده پژوهی کنین، اتفاقا برای اینکه بگید دنیا دیگه بالاخره میاد، هیچکس گشنگی نمرده، رزق اینم میرسه اینجوری، بعد فارغ شید از محاسبه دنیا برسید به عبادت. و حثکم علی الشکر و افترض علیکم الذکر، برای اینکه شما مهیا بشید برای شکر کردن و واجب شه بر خودتون، مقرر کنید بر خودتون یا مقرر کرد بر خودتون یاداوریشو. و اوصاکم به تقوا و جعل التقوا منتهی رضا، بعد شما رو توصیه میکنه به تقوا و جعل میکنه تقوا رو در نهایت رضا، یعنی تقواست که شما رو به نهایت رضایت میرساند. و تقوا باب و کل توبتن و رأس و کل حکمتن و شرف و کل عملن به تقوا، کل عملن به تقوا فاز من فاز من المتقین. تقوا در هر بازگشتیه، رأس هر حکمتیه، شرافت هر عملی به تقواشه. این همه مؤلفه های تأکیده، مؤلفه تأکید داره میکنه، داره یه چیزی داره خود تقوا رو برجسته میکنه، قبلیار هم برجسته کرد برای تقوا، دنیا رو رنگش رو کم میکنه، آخرت رو رنگش رو زیاد میکنه برای اینکه تأکیدی کنه بر روی تقوا. بعدم تقوا میشه عامل رضایت، بعدم به تقوا فاز من فاز من المتقین، هر کی از متقین به رستگاری میشه به واسطه تقوا میرسه. قال الله تبارک و تعالی ان للمتقین مفازا، و قال و من ينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون فاتقوا الله عباد الله واعلموا ان الله من يتق الله يجعل له مخرجا من الفتن ويسدده في امره ويهيئ له رشده ويفلجه بحجته ويبيض وجهه ويعطيه رغبته. یعنی خدا با تقوا چیکار میکنه؟ از فتنه ها نجاتش میده، در امر خودش محکمش میکنه، رشد براش فراهم میکنه، حجت رو براش تمام میکنه، چهرهش رو براش روشن میکنه، رغبتش هم میذاره در عبادت خدا. مع الذین انعم الله علیهم من النبیین و صدیقین و شهدا و صالحین و حسن اولئک رفیقا. متقین کسایی هن که مع الذین انعم الله میشن. خب خودش اصلا واجب به لحاظ موضوع که داره تقوا رو میگه، حضرت میفرماین چی هم میکنن؟ تأکیدش میکنن. فقط بین موضوعاتی که به عنوان مقدمه تقوا مطرح میکنن برای اینکه برسنن به تقوا، چی رو مطرح میکنن؟ بحث اهتمام به آخرت و کمرنگ شدن دنیا در نظر انسان. اونی رو که مقدمه تأکیدشون قرار میدن رو اینه، شما عبث خلق نشدین، در نتیجه معایش هم تقسیم کردن، چرا دغدغه دنیا دارین؟ دنیا بالاخره میگذره، تأکید دیگه، چرا دغدغه دنیا دارین؟ دنیا میگذره، آخرت و اما آخرت، آخرت که بیاد که آخرت برای شما مهم بشه، در نتیجه ملکه تقوا برای شما میاد، ملکه تقوا که میاد شما در فتنه ها اینطوری میشین اینطوری میشین، خدا اینو گفته به این جا ختم میشین. لذا یکی از، یا میتونیم بگیم یکی از شایع ترین موضوعات برای تأکید که تقوا میاره، توجه دادن به آخرت کم رنگ کردن دنیاست. دنیا محاسبه کردن نمیخواد که، او اینقدر فرمول حساب کردن بازار بورس نمیخواد که، بالاخره یا سود میکنی یا ضرر میکنی دیگه، چیز تمام بالاخره، یا سود میکنی یا ضرر، این حرفا رو نداری که، یا خونه داری یا مستاجری دیگه، مستاجر نشد اینجا، یا اینجا زندگی میکنی یا میری اونورتر زندگی میکنی، نشد میری اونورتر تر زندگی میکنی، نشد میری دهومه شهر زندگی، نشد میری شهر دیگه زندگی میکنی، حرفا رو نداری که، اینجوری میشه معونش از دنیا میاره پایین، چیو میبره بالا؟ آخرت رو برجسته میکنه، بعد این تقوا میاره. آدم ها یکی از دلایلش که نمیتونن تقوا رو ایجاد کنن چون دنیا چیز نیست، مرکز تأکیدشون بین دنیا آخرتش درست نیست، یعنی دنیا هم تو ذهنش تأکید داره. این چی کار میکنه؟ تأکید دنیا رو کم میکنه، تأکید آخرت رو بالا میبره. بله به کدوم بره بیرون شهر و اینا؟ چرا اعتراض؟ نه الان شما همیشه وقت خانم فردوسی این سوالو میپرسین، اشکالش اینه میرین در جایگاه یه نفری که قراره برای یکی دیگه این کار رو بکنه، بعد میگه خب اون برای دیگران تامینش وظیفه. الان یه لحظه از این بیام بیرون خودتونو بگین، خود برای خود، برای خود آدم بالاخره یه جای میگیره میخوابه دیگه، یه چیزی میخوره دیگه، چرا نیست؟ خودتون خوبه چون از چیز بیام بیرون خب به چه دردی میخوره حالا؟ باش استقلال آزادی؟ استقلال آزادی از چی؟ باشه معیشت، معاش هم بالاخره یه کاری میکنه میری بالاخره یه چیزی میشور. نه چرا اینجوری میشه؟ باشه رو از چه فرق میکنه دنیا چجوری بگذره؟ تاش 70 سال دیگه چه فرق میکنی؟ خب پام به این نشد. شما اعتراضتون که اول کردی نگفتین برای من فرق میکنه، اعتراضتون به اصل جمله بود. اشتباه میکنن خب. نه اشکال نداره، من در جایگاه امام حسن قرار بگیریم و روایت قرار بگیریم، منو کار نداشته باشین، بیاین بررسیش کنیم دیگه. نه چلو چه فرقی میکنه آدم واقعا نشد دیگه. اول دنیا رو بگین، دنیا میشه خوردن، خوابیدن، پوشیدن، آره دیگه دنیاست دیگه. نه بده، نه من که نگفتم بده، فرقی نمیکنه. من که نگفتم بده که آدم بخواد باید زنده بمونه، من که نگفتم برو، من که نگفتم گدایی کنه، که فرقی نمیکنه. حالا چلو کباب خوردی، نون خشک خوردی، چه فرقی میکنه؟ حالا خونت استیجاری بود یا خونت مثلا برای خودت بود، چه فرقی میکنه؟ حالا خونت تو تهران بود یا بیرون بود، چه فرقی میکنه؟ فرق نمیکنه. چه این تأکید؟ نگفتم که طرف دنیا چیز بدی است، که من که این کار نگفتم، که برایش مهم نیست چه شکلی باشه. حالا چه خب چرا مهمه؟ اگه مهم باشه تقوا درش نشد دیگه. باز دوباره نرین توی ببینین، نرین توی موضوع دو سه نفره نکنین. تک نفره نشد، شؤون خانوادگی آدم های دیگر داریم وارد میکنین. یه لحظه شما سوال رو پیچیده میکنین. نه الان به خودتون بگی، بنافرین شما توی جزیره این اصلا. نه الان شما بگین باشه، شما الان توی جزیره این، اول با مثال من جواب بدین بعد بیان سوال مثال شما. شما الان توی جزیره این، شونات اجتماعی نداریم اصلا. خیلی خوب، چه فرقی میکنه کجا بخوابین؟ خب چرا؟ خب همین دیگه، اینو حل کنین. چرا باید فرق کنه؟ چه فرقی میکنه؟ بابا آدم قراره 50 سال بعد بمیره، این حرفا رو نداره که. خدا اصلا گفته یه تمی که خدا جالب، اگه به خدا اگه بخوام روایت از خدا بخونم که اگر نشد دیگه روایت بهشت و علکی نه، این تو دنیا چون بهشت یه چیز دیگه است، عرضها که عرض سماوات و الارض. نه خود اگه به خداست که میگه سر سفره که نشستی دستو دراز نکنی اون طرف ظرف غذا رو بده، همین که جلو دستت بخور. حالا عد جلو دست ما عدس پلوه، اونور یه چیز دیگه است، دستتو دراز نکنی هر عدس پلو رو بخور دیگه. دیگه از این راحت تر خدا وکیلی مثال دیگه، دستو اینطوری کنی برای غذا که دیگه کاری نداره که. نشد دیگه،
نشد دیگه، باید روایت عمل کنی. میره طرف سر سفره، میگن دستتو دراز نکن از اونور تر بردار، همین که جلوته بخور. اگه شما اعتقاد دارین به این ماجرا، این روایت رو جواب بدین، جلوت بخور، این بعد از فرق نکنه دیگه. حالا این عدس، من خود عدس بولا اصلا دوست ندارم، بخور بابا، این حرفا چیه؟ سیرکشی نمیفهم، سیرکه بشی نمیفهمی چی خوردی. خب نه اصلا نباشه، چرا باید فرق کنه؟ خب فرق نکنه بابا، آدم که میتونه عداشو در بیاره، فرق نکنه بخوره عدس بولا رو. پیش خواهدم جالب، اولیش دستمو دراز نکردم، همان بعدن مرور فرق نخواهد کرد، همش خوشمزه است. والا بعدن باور کنید فرق نمیکنه. اولش ممکنه طعمش آ در عمل نکنین دیگه. ببینین میبرین یه جای دیگه ای، در حیث استفاده دنیایی نباید فرق کنه. آخه دو جا میبرنش، یکی میبرن یه آدم دیگر رو میارن، بعد یهو مثلا من میخواهم خانوادم از شهر ببرم بیرون، میگن که خب وظیفت در قبال دیگران چه میشه؟ میگم من الان کاری به وظیفت، من منظورم خودم هم. تو این خودم یه جا شأن اجتماعی، اونم باز قاعده خداست. خدا میگه آقا فلان چیز رو رعایت کنی، اونم باز قاعده خداست، کاری به من نداره. میبینید این حالتایی که میارن از یه جا دیگه، اونم که میگن ذوق، یه بخشی از ذوق برمیگرده به طبع و مزاج، اونم باز دستور خداست. میت وگرنه در لذت بردن چه فرقی میکنه واقعا؟ یعنی بعد برای طرف فرق کنه در لذت بردن. به نظرتون الان مثلا من اینو دوست ندارم، اینو دوست دارم؟ نه، به طرف فرق میکنه. منظورمون در توجه شما نباید فرقی کنه. من که نمیگم، منم ممکنه بگم که آقا این مزه رو از این مزه بیشتر دوست دارم. نه از بله، توجه شما غالبه بر طبیعتتونه. شما نه غالبه، یعنی اون بعد مدیریت کنه نه طبعتون. اون بعد بگه عزیزم فرق نکنه، بعد دعوای درونیه. توجه باید بگه فرق نکنه، بعد بگه ببین برام فرق میکنه. میگه بشین بابا توجه من فرق کنه. اون میگه خب فرق میکنه. اون میگه فکر میکنی گرمی. آقا میگن طرف خاکش کرده بودن، بعد بلند شد گفت منم، گفت آقا تو گرمی، بخواب مدام متوجه میشی. این توجه باید به اون بگه عزیزم تو گرمی، مهم نیست. این بگه آقا من مهمه برام، من خوشم نمیاد، مثلا کشمش لای عدس پلو خوشم نمیاد، سکوت بخور فرق نمیکنه. من در زاویه توجه اینو میگم، بخور فرق نمیکنه. آخه نمیشه که آدم این قدم این نفس محترم رو محترم بشمارد، عزیزم کشمش لای این باشد آن نباشد، خانه آنطوری باشد، بعدم بگیم تقوا ایجاد بشه. تو تعارف نداری که بالاخره تقوا، تقوا دیگه باید فرق نکنه. دنیا باید فرق نکنه. نه دیگه، ببین به اون اندازه دنیا میمونه که گفتن برای آخرتت استفاده کن، وگرنه خود دنیا ببین خدا وکیل اگه بخوایم به این روایت پیامبر عمل کنی، خود چیکار میکنی سر سفره؟ البته یه بار من گفتم چون برای اینکه به این روایت خاصی عمل کنین، موقع نشستن سر سفره حواستون باشه کجا میشینین، حداقل از اونجا بشینین فکر کنین. خب حالا یه بعضی مجالس نمیتونیم به چرخناخه بکشین، که بعضی مجالس که میزو گذاشتن میشه کشید، آره ما هم شاید چرخیدیم، ولی بخی اونجا که میشینین دیگه بهترین حالت اینه که بشینین بعد صابخونه غذا رو بیاره دیگه. حالا اگه جلو شما مثلا یه چیزی گذاشت، یعنی واقعا خب بلند شین بریم اونور بیاری، اینقدر به خاطر دنیا میخوایم خودتون زحمت بدین اینجوری کنین، یا مثلا بگین فلانی اون دیسو به من بده، یعنی ارزش داره دنیا که آدم بگه فلانی دیسو به من بده؟ بابا ول کن این طور خود. دنیا وال پک میشه بگید چی دنیاه؟ اگه اینم دنیا نیست شما بگید چی دنیاه. بگید نه من نمیخوام جر رو بحث کنم. الان نگران اشتباهی مردم یه چیز میشن. خب بله.
از اون بخش آخر بخش دیگه برای شما سفارش درست انجام
بده. بله. بله.
خب اصلا کلیت داشتی که نظر تعریف مشخص و معلومی داره. یعنی که مطابق فرد آدم نه هر صدر اصلا کنه لذت میبره خب توی اون تاروکی برده من وقتی اینو میبینم میگم اون طبیعت اون چیزی که انسان ازش لذت میبره اینو به رسمیت شناخته شده راحت بهش ترکیب شده یعنی باعث میشه هر کسی خودش باشه در چارچوب این اما بتونه خلاقانه عمل کنه اما اینو خب اون
خب و برای این که بشه جمعش کرد این سوال جواب میدین حب دنیا چیه که رأس و کل خطیه است اون چیه خب نه اون که گناهه خود دنیا چیه شما دارین گناه رو میگین الان شما دارین گناه رو میگید دنیا خود دنیا که گفتن زهد داشته باشید نسبت بهش اون چیه ما برای زهد رو که قبول داریم که زهد گفتن دیگه اون چیه خب همون من میگم شما بگین آقا چون شما اونیو که من میگم زهد رو کردینش از دایره چیز خارج کردم میگم اگه من میخوام به سبک شما زندگی کنم خواستم زهد به خرج بدم چیکار کنم اینو بهم بگی این آیه رو چی کار میکنین؟ لکی لا تأسو علا ما فاتکم ولا تفرهو به ما آتاکم هر اتفاقی افتاد ناراحت نشو هر چی هم به دست بردی خوشحال نشو چی کارش کنی؟ این چیه؟ خب میگم با اون مدل بگین این شما بگین اینو چی کارش کنم باشه من میام تو سبک خب قبول تا اینجا که قبول کردیم خب حالا زهد اون وقت چی جوری معنی میشه تو این معنا زهد نسبت به دنیا یعنی چی خب حالا دارین معنای مفهومی میکنین بالاخره این رفتار عملی ببینید در سیره اهل بیت زهد نشون دادن به ما دیگه لباس خب اصلا فارغ از تعریف ما میگم به ما نشون دادن در یه مصادیقی دیگه در غذا خوردن در این نوع غذایی که امیرالمومنین میخوره در نوع لباس سختی که به تن میکردن اینا چی هن؟ اینا کجا هن؟ تندرویه اینا؟ بله بگو آره ولی بعدن لباسشون زدن کنار گفتن یه لباس سختم زیرش تنشون دارن پس یه سختی به خودش میداده اون سختیه کجاست خب میگم تو این منطق اون سختیه کجاست ببینید یه سختی تعریف شده در دین ما در سیره بوده مثل روزه گرفتنهای بسیار نشد دیگه بالاخره یه سختی دادنی برای نفس رو به ما توصیه کردن اهل بیت خدا خیرت اگه برسیم که خود حالا من نمیدونم الان در مورد جاش که چیز نمی کنیم من میخوام بگم بالاخره مفهوم وجود داره یک مفهومی از سختی دادن وجود داره که نفسو به تعب بندازه انسان خب این یعنی ما به میلش نیست دیگه با به لذتش نیست وقتی میگه به سختی بندازم دیگه خب برای امر دنیا که نگفتن که اینو که بالاخره برای امر آخرت یه همچین تعبیر رو گفتن دیگه یه جایی پس وجود داره پا میگم باشه قبول میکنیم حرف شما رو یه حدی ولی داره یه جایی نه حد حرام حرام که هیچی در غیر حرام یه حدی ظاهرا داره یه حدی داره که میگن آقا این کارو هر بار اینجوری خوردی این بار نخور اینو دوست داری این بار نکن حالا من به جای اینکه بیام این کارو بکنم اصرار کنم به انجام ندادن، من یه چیزیش کردم که این دشوار نیست، نفیم نمیکنه جمله شما رو، گفتم برات فرقی نکنه، چون برات فرقی نکنه تعارضی هم نداره با اینکه بخوری، خوردی هم برات فرقی نکنه، نخوردی هم برات فرقی نکنه. اتفاقا به نظرم تعریف زهد اینه، تو روایت هم اینطوری تعریف میکنن، فرقی نکنه تعریف میکنن، فرقی نکنه با جمله شما هم همخوانی داره. یعنی اگر یه وقتی هم لذتی اتفاق افتاد فرقی نکنه، نمیگه حتما لذت نبر، نمیگه اگر حالا این بار تو سفره نشستی عد مثلا مرصع پلو جلو تو بود بلند شو بره اون بر بگو عزیز من مثلا عدس پلو رو بده، حالا دیگه زد و حالا اگه یه وقتی ما اومدیم خونه شما چون میدونیم ما دستمون دراز نمیکنه اونو بزنین جلو ما دیگه یه راهش هم اینه دیگه. بالاخره میخوام بگم این فرقی نکنه، اگر در معرض لذت هم قرار گیره فرار نمیکنه از لذت که، ولی براش فرقی نمیکنه. یعنی اینجوری شد شد، نشد نشد. به نظرم این تعریف زهده و این تعارضی هم نداره با قسمت لذت، ولی لذت شد شد نشد نشده براش، این خیلی مهمه ها. شد شد، اگه یک هفته از تصمیم گرفتیم بریم این مسافرته نشد، بعد یک هفته افسرده است که نشد که نشد، ما فکر کردیم بریم خوبه نشد نشد. این حالت رو من بهش میگم، این حالت میشه این چیزی که روایت میگه از دنیا به قدر معونه براش کفایت میکنه، به قدر معونه کفایت میکنه، بیشتر از اون براش فضله. شد شد نشد نشد، الباقیشو به عبادت اختصاص میده. حالا لذت اومد، ببینید فراری از لذت هم که نیست با این منطق که ما اتفاقا فرار از لذت نده، اتفاقا اینجوری که آدم ها زندگی میکنن لذت بیشتر هم میاد، چون ببینن این که فرقی براش نمیکنه که، خب میاد. اتفاقا وقتی فرق میکنه نمیاد، چون میدونه آدم میتونه بچزونه با نیومدن، بعد آدم میچزونه، بعد وقتی فرق نمیکنه میاد، میگن خب این که براش فرقی نمیکنه که، بس بیاد، نمیاد. به نظرم تعریف زهدم اینه، اون لکیلا تعسو تعریفش اینه، اومدن نیومدنش فرق نمیکنه. این حالت باید به وجود بیاد در آدم، اگه به وجود نیاد کمترین چیز تو دنیا امکان دغدغه ایجاد میکنه. بعد وقتی دغدغه ایجاد میکنه یعنی اون موقعی که شما به اون مشغولین، پس به آخرت مشغول نیستین دیگه. حالا چه فرقی میکنه مشغول خونه این، مشغول ماشین این، مشغول حقوق این، مشغول اعتبارات شخصی هستین، چه فرقی میکنه؟ و دیگه اسمش عبادت نیست، چون مشغول اومدن نیامدن دنیا این، غیر موضوع وظیفه استا، وظیفه کار کردن، اینکه کسب روزی حلال خودش عبادت شهیده، اون جزء وظیفه است، اون اسمش دنیا نیست. اون چون آدمای دیگه میان تو دل ماجرا، این یه وظیفه و رسالت اجتماعی داره بعد بره انجام بده، اون هیچ مثلا عبادت تموم شد، حتی اگر بمیره شهید مرده. ولی دنیا، حالا دوست داشتیم آبدوخیار بخوریم نخوردیم، نخوردیم، فکر می‌کردیم به ما میره، مثلا تو مجلس نشستی به همه غذا میرسه، به شما میرسه تموم میشه، ما که فرق برامون نمی‌کرد که می‌خواست بیاد نمی‌خواست نیاد. این حاله مهمه، تا این حالم به وجود نیاد اون تقوا به وجود نمیاد. این خیلی اثر داره. به چیز رسیدیم؟ به توافق رسیدیم؟ خداش مذاکره با شما به توافق میرسه الحمدلله. خب این دوتای دیگر هم سریع بگم که یکی بحث تفصیله، تفصیل خیلی جالبه، تفصیل راه‌های دستیابیه، چون وقتی شما یه چیزی رو تفصیل میدین راه‌های دستیابی رو میگین، راه‌های دستیابی میگه این برای اینکه این اتفاق بیفته بعد این کار رو بکنیم. غیر شرایطه، شرایط یعنی مقدمات یه چیز، لوازم یه چیز، تفصیل فرایند رسیدنش، میگید با این فرایند میشه رسید، 1 2 3 4 5 این مراحلشه. حالا روایت تفصیل خیلی روایت بلندیه که حالا اون کلید واژه‌ای که برای اینجا انتخاب کردن رضایت و قرب الهیه، در شرایط تقوی الهی تبیین و هموار و نیز راه‌های دستیابی به رضایت و قرب الهی که دستیابی تقوی به دست می‌آید شرح و بسط داده می‌شود یا شده است. حالا توی تفصیل چه اتفاقی می‌افته؟ کتاب البرهان اخبرنا عن فلان و فلان و فلان چیه؟ چه روایتی رو برای تفصیل آوردن؟ اون خود خطبه حضرت امام حسن در مقابل معاویه رو آوردن، یه بحث خیلی مفصل. چرا؟ چون حضرت اونجا دارن تفصیل میدهن جایگاه ولایت، جایگاه خودشون رو تفصیل میدن و عمل کرده مردم رو تفصیل میدن. خیلی جالبه، توضیح میدن ما چی بودیم، از کجا اومدیم که به اینجا رسید، که ایاتون باشه جلسه پیش گفتیم از مباهله شروع میشه تا میرسه به جناب هارون. مثال میزنن که چجوری هارون حضرت موسی رو تنها گذاشتن، بعد شروع میکنن مردم متوجه شما چی شد که این کارو کردین، تفصیل چی شد که به اینجا رسید، سیر ماجراست، شرح و بسط این ماجراست. حالا روایت خیلی بلنده، یه تیکاشو بخونم که حضرت رفتن بالا، ستایش میکنم خداوندی را که به همه نعمتهایش ستوده شده و بندگانش همواره از آن نعمتها برخوردار میباشند. سپاس خداوندی را سزاست که سختیها و گرفتاریها را برطرف میکند. این نعمتها در نزد افراد دانسته یا ندانسته معلوم میباشد. ببینید از هم شروع میکنم، بعد میرسم به نعمت. همه در نزد بزرگی و عظمت و مقام او سر تعظیم فرود آوردند و اوهام و خیالات به مقام بلند نمیرسند و کسی به حقیقت کنه او نخواهد رسید و مخلوقات از درک او عاجز میباشند و اسرار او را در نمییابند. گواهی میدهم که خداوندی جز او نیست، شریک و همتایی ندارد، خدایی که خود به کسی نیازمند نیست، پیوسته وجود دارد و همواره یگانه است. و شهادت به توحید، بعد شهادت به نبوت پیامبر گرامی اسلام که خدا او را برگزید و برای خود اختیار کرد و به عنوان پیامبر مبعوث کرد و مانند چراغی فروزان در جامعه ظهور کرد، بندگان را خواند، رسول خدا بر رسانیدن پیام خدا به پا خواست، کوشش کرد، نتیجه کار آنها را برای آنان روشن کرد، مقامات آنها را در آخرت به آنها نشان داد. با این عقیده از دنیا می رویم و با این عقیده محشور می گردیم. این با این شهادت به توحید و شهادت به نبوت ما از دنیا می ریم و متولد می شیم و در آینده با همین عقیده نزد خدا حاضر می شیم و خوشحالیم که هم چیزی داریم. حالا ای اشرف، از این تفصیل، یعنی اول حمد و توحید و شهادت، یه دور قصه تموم شد، یه دور ماجرا رو تعریف کرده. آقا ما اومدیم شهادت بدیم به توحید و رسالت، هر کس بره ببینه آیا کاری که میکنه شهادت به توحید و رسالت هست، با همین میمیریم پیش خدا، با همین مبعوث میشیم، تمام شد. حالا ای اشراف و بزرگان که در اینجا جمع شده اید، اینک توجه داشته باشید چه میگویم. اکنون دلهای خود را آماده کنید و گوشها را فرا دارید و بنگرید چه میگویم و سخنم چیست. ما خاندانی هستیم که خداوند به واسطه اسلام ما را گرامی داشت، او ما را برگزید و اختیار فرمود. خداوند پلیدی ها را از ما اصحبن کم و رجس، پروردگار ما و فرزندان ما را از پلیدی و گمراهی پاک گردانید. ما تا هرگاه نسل ها عوض می شود، خداوند ما را در بهترین آنها قرار می دهد، تا آنگاه که پروردگار رسول خدا را برانگیخت و او را لباس نبوت پوشانید. تو جامعه این دوباره هم ماجرای رسالت از اول، این بار امام توش وجود داره، کنه او کل اون نبوت اتفاق افتاد از قبل از حضرت آدم، چون ماها اونجا بودیم، تا بیاد به پیامبر که بعدش ما ظهور کنیم. انگار کل این جریان داشت، کل اقرار به توحید و نبوت و اینا انگار برای اینه که امامت ظهور کند. اکنون شما در میدان امامت قرار گرفتی که در اینجا مخصوص از بین رسول خدا میباشد. پدرم نیز قرآن را تلاوت میکرد و با آن گواهی میداد. افمن کان علی بینه من ربه و یتلوه شاهد و من، بینه رسول خداست. هنگامی که میخواست او را به طرف مردمان مکه بفرستد، آیه براءت را برای آنها خواند، فرمود ای علی حرکت کن. بعد بحث آیه براءت رو گفتن، بعد ولایت امام علی رو مطرح میکنن. علی مردم را به طرف دین حق دعوت میکند و برای خدا و رسول خدا و رسول از روی خلوص کار رو کوشش میکند. خداوند هم در قرآن میفرماید سبقت گیرندگان مقدمند، از سابقون از سابقون اولائک المقربون. میگه این اوصاف علی علیه السلامه که از دل کل این جریان رسید به امیرالمومنین. پدرم از کسانی بود که قبل از همه مسلمان شد و از همگان به اون نزدیکتر بود. خداوند متعال در قرآن فرمود که حالا آیات قرآن، پدرم نخستین مسلمان بود، بار خدایا ما را بیامرز و برادران ما را که قبلا مسلمان شدن مورد رحمت قرار بده و در دل ما در بین آنها آلودگی قرار نده. همون آیه سوره حشر، مردم مسلمان بعد از علی همه او را دعا میکنند و برایش استغفار مینمند، زیرا او قبل از همه مسلمان شده و به رسول ایمان آورده و مهاجرت کرده و هیچ کس قبل از او به رسول خدا ایمان نیاورد و نماز نگذارد و با آن جناب همراهی نداشت. و قرآن مجید اون آیه سوره توبه در مورد مهاجرین و انصار، در این آیه شریفه از سابقان نخستین که مسلمان شدند و مهاجرت کردند سخن به میان آمده و فضیلت آنها بیان شده و موقعیت آنها در اسلام بیان شده. در اینجا باید توجه داشت که علی از همه آنها سابق تر است و باید توجه کرد که همان گونه که خداوند متعال سابقان را بر آیندگان فضیلت و امتیاز داد، همان گونه سابقان سابقان را هم بر آنان برتری داد و برای او فضیلتی خاص قائل است، چنان که در قرآن اون ماجرای سوره توبه که کسی که کلید داره کعبه است که به مجاهدین که نمیرسه. که
پدر من کسی بود که به خدا و رسولش روز قیامت ایمان آورد، در راه خدا جهاد کرد و خداوند در بین اونا به حمزه سید الشهدا هم بالید و آنها رو گرامی داشت و رسول خدا برای عمویش حمزه در نماز میت 70 تا تکبیر گفت. حالا از امیرالمومنین در میرسن به خاندان که بعد در نماز مسجد رسول بر هر یک نماز ثواب خونده میشه و مگر مسجد خلیلش ابراهیم در مکه رسول خدا به امت خود صلوات را تعلیم فرمود و از هر مسلمان خواست تا هنگام صلوات بر ما هم صلوات بفرستد و خداوند برای رسولش گرفتن غنیمت را مباح کرد و برای ما هم مباح فرمود. و بعد نشون میدن که احکام ما دقیقا شبیه احکام رسوله، یعنی هر حکمی برای رسول دارید مثل خمس و فی و اینا، این عیناً در مورد ما هم صادقه. یعنی خمس اونیش که برای پیامبر برای ماست، فی هم اونیش که در اختیار رسوله و در اختیار ما قرار بگیره. پس چی میشه اینجا؟ امام با رسول میشن یکی، که بعد دوباره این فضیلت ها رو میگن، آیه تطهیر رو میگن و بعد در خونه ها رو میگن و آیه مباهله هم که گفته شد. و اگر من یک سال سرپا توقف کنم و برای شما از آنچه خداوند به ما عنایت کرده سخن بگویم و از فضائل خاندان خود که در قرآن و سنت وارد شده حرف بزنم، توانایی ندارم همه اونها را برای شما بگویم. اگه یک سال سرپا وایسم یه بند حرف بزنم، نمیتونم همشو بگم و به اطلاع شما برسانم. خب تموم، این قسمت دوم تموم شد، از نبوت رسید به امامت. حالا قسمت سوم خطبه. اکنون معاویه گمان میکند من اون را شایسته خلافت میدانم و خود را برای آن شایسته نمیدانم. معاویه در این ادعا دروغ میگوید. من از همگان به این مقام زیبنده. حالا برمیگرده به خلافت خودشون در زمان حاضر، این از سلسله امامت و مقام امامت رسید به خلافت امام حسن مجتبی. من از همه برحق‌ترم، در کتاب خدا و زبان رسول موضوع روشنه. ما اهل بیت همواره مظلوم بودیم و از هنگامی که رسول خدا دنیا رفتند به ما ستم شده. خدا بین ما و کسانی که ما ستم کردن داوری خواهد کرد و اگر مردم حق پدرمو نبرده بودن سخن ما رو میشنیدن، از وی اطاعت میکردن، آسمان بارانشو نازل میکرد. بعد میرسه به همین که هر امتی که حکومت خود را به کسانی بده که در جامعه دانه‌تر از آن باشن، آن امت هرگز روی سعادت نخواهد دید. آنگاه که برگردن و حق را به صاحبش بدهند، بنی اسرائیل هارون را ترک کردن. بعد میرسه ماجرای ترک جناب هارون، که هارون هم موسی که رفت همینطوری ترکش کردن. همین جوری هم شما ما رو ترک کردین که بعد قبول نکردند و کاری که مردم مدینه کردن و همان گونه که خدا پیامبر آزاد گذاشت او به طرف غار رفت، او هم چون یاوری نداشت خودش را آزاد کرد و اکنون مردم مرا تنها گذاشتند و من هم ناگزیر هستم خلافت را به شما واگذار کنم و اگر یاورانی داشتم هرگز خلافت را به تو نمیدادم معاویه. هنگامی که بنی اسرائیل هارون را ناتوان کرد با او دشمنی نمود. نه، اول منو ناتوان کردین، بعد من جنگیدین، بعد من مجبور شدم صلح کنم. هارون هم همینطوری شد، اول ناتوانش کردین، بعد باش مقابله کردین، بعد من خودم مجبور شد دیگه سکوت کنه. ما هم امت را به حال خود واگذاشتیم و کار را به دیگران واگذار کردیم، زیرا یار و مددکاری برای ما پیدا نشد تا از حق خود دفاع کنیم. اینها سنت هایی است که در این جهان جریان دارد و همه دنبال هم می آیند. ای مردم، اگر در شرق و غرب عالم جستجو کنید، مردی را که پدرش وصی رسول خدا و جدش پیامبر خدا باشد غیر از من و برادرم نخواهید یافت. اکنون از خدا بترسید و راه گمراهی نگیرید. اتقوا الله. این چه چی از شد؟ باور توحید، نظام امامت، خلافت الان امام حسن مجتبی. حالا اونایی که غصب کردن اهدافی داشتن و داستان به داوود رسید، سلیمان رو دریافت، آن سود زیانی وارد نشد و قرابت رسول به مشرک هم سودی میرسه، ولی سودش برای مؤمن بیشتره. رسول به عموش ابوطالب در هنگام موت فرمود بگو لا اله الا الله تا زمان شفاعت کنه. از خود این سخن در هنگام میگفت که یقین به مطلب داشت. حالا اینم بحث آخرشو، این توبه پذیرفته نمیشه و نه کسی که کف بمیرند. حالا جملهشون که ای مردم گوش فرا دهید و مطلب رو نیکو دریابید، از خدا بترسید و به او برگردید، اگرچه بسیار دور است که شما به طرف حق مراجعه کنید. من امیدی ندارم شما برگردید، ولی حالا من وظیفه‌مه که بگم دیگه. این بس اینجوری نیست که فکر کنه امام حسن و اینا مثلا صلح کردن بعد دیگه زندگی خوبی اون موقع برقرار بوده، خوشحال مثلا چیزی به معاویه نمیگفتن، مثلا معاویه هم رفیق گفتن ای امیرالمومنین، این حرفا نیست. امام حسن همون لحظه تو خطبه همه حرفا رو زده، بعدم دائم اینا رو تکرار میکرده امام حسن، یعنی دقیقا رو اعصاب طرف مقابل حرکت میکنه، نذاشته که این آب خوش از گلوش پایین بره. که اگرچه بسیار دور است که شما به تفرقه بگید، زیرا طغیان و سرکشی و عناد و لجاج در شما وجود دارد و سلام و رحمت حق بر کسانی که هدایت کردن راه حقیقت بجویند. این میشه چی؟ این میشه تفصیله.
تفصیل جریان اجتماعی این زمان خود امام حسن مجتبی است. از سه تا مرحله هم داره. یکیش میشه آقا این عالم اومدیم شهادت بدیم توحید و نبوت و سلام. موضوع دوم در ذیل شهادت به توحید و نبوت، اگه بخواید تفصیلش بدیم بیایم پایین، میشه سلسله جریان نبوت، جریان نبوت که میشه امامت. اگه خواستین اونو تفصیل بدین بیایم پایین، میشه خلافت الان ما. میگه یه تفصیلی پیدا میکنه از موضوع توحید و نبوت تا میاد میرسه به خلافت. اون چیزی که فکر میکنم خیلی میشه اینجا شاید به تعبیر روش تأکید کرد، خود تفصیل جریان ولایت الهیه که بخوام از موضوع روایت استفاده کنم. که اتفاقا اینم یکی دیگه از موضوعات تقواست. ما اینو توی رشد میگیم یکی از چیزایی که تقوا ایجاد میکنه چیه؟ فهم سلسله ولایت. این تقوا میاره. چرا؟ میگیم که اصلا کودک از کودکیش ولایت رو با پدر مادر میفهمه، بعد میره با عالم میفهمه، بعد میره با عقل میفهمه، بعد میره با رسول میفهمه. یعنی این سلسله تفصیل ولایت رو باید بفهمه تا تقوا شکوفا شه. که از دلایلی که تقوا شکوفا نمیشه اینه که ولایت براش یک امر شعاری تفصیل نیافته است. از برش اتفاق نمیفت. یعنی که از موضوعات جدی در این زمینه خود تفصیل موضوع ولیه. که حالا اگر ریزتر عباراتو بخونیم، چون توش اتق الله میگن بعد یه سری ریشیابی میکنن، میشه درونی ترش هم کرد، نشونهای از عقلم براش گفت. ولی به نظرم همین کلیت روایت نشون میده یه ولایتی که بعد میاد میشه یه ولایتی، بعد میاد میشه یه ولایتی تا دم دست طرف. به خود تفصیل یافتن ولایت برای انسان مهمتر، یکی از مهمترین تفصیل‌های ایجاد کننده تقواست. که اگه تو تربیت همین یه اتفاق بیفته که ولی درست تفصیل پیدا کنه برای کودک، به میزان بسیار زیادی مسئول میشه از آسیبای اجتماعی. این فقط ولایت باش درست تفصیل پیدا کنه، پدر مادر ولی باشن، بعد بره معلم ولی بشه، بعد عالم ولی بشه، بعد علم و عقل ولی بشه، بعد وحی ولی بشه، رسول ولی بشه، این ولایت اتفاق میفته. چرا؟ چون حکم از موضوعات زندگی با یکی از اینا اتفاق میفته. بعضی از موضوعات در سطح ارتباط با پدر مادره، بعضی در ارتباط با معلمه، بعضی در ارتباط با تشخیص درونی خودشه، بعضی در ارتباط با وحی و قرآنه. این سلسله ولایت که داشته باشه تقوا براش اتفاق میفته. اینم از این. و اما به شکل تعیین، به شکل تعیین هم معلومه دیگه، تعیین قشن جلوه میده دیگه. توی تقوا تعیین میشه، چون میشه خود تعیین یعنی جلوه دادن، مصداق یه چیزی رو گفتن. مصداق تقوا امر و نهیه، یعنی میشه بیان امر و نهی. چون تقوا رو بخواید متعین کنین شکلش امر و نهیه دیگه. تقوا چون کنترل دیگه، بخواید متعینش کنین شکلش امر و نهیه. این کارو بکن، این کارو نکن، این حرف رو نباید بزنی، این نگاه رو باید بکنی، این جمله رو باید بگی. این شکل متعین تقوا به شکل امر و نهیه. معلومه دیگه، چون تقوا رو بخواید شکل بدید میشه شکلش میشه امر و نهی. خب حالا چه روایتی رو استفاده کردن؟ یک روایتی یا ایها الناس، یکی از خطبه های حضرت امام حسن مجتبی است. یا ایها الناس انه من نصح لله و اخذ قوله دلیلا هدی للتی هی اقوم و وفقه الله للرشاد و سدده للحسنى فان جار الله آمن محفوظ و عدوه خائف مخذول و احترسوا من الله بكثره الذكر و خش الله بالتقوى و تقربوا الى الله بالطاعه فانه قريب مجيب قال الله تبارك وتعالى اذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداع اذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون فاستجيبوا لله وامنوا به فانه لا ينبغي لمن عرف عظمه الله ان يتعاظم فان رفعه الذين يعلمون عظمه الله ان يتواضعوا وعز الذين يعرفون ما جلال الله ان يتذللوا. میدن چهره انسان با تقوا رو نشون میدن. این از اول روایت. حالا اینجوری میشه انه من نصح لله و اخذ قوله دلیلا
هدی لتی یه اقوام، یعنی اونی که برای خدا خیر خواهی میکنه، نصح میکنه برای خدا و اخذ قوله دلیلا و بعد قول خدا رو دلیل قرار میده، استناد وقتی میخواد بکنه به یک کاری طبق قول خدا استناد میکنه چون خدا گفته این کارو میکنه، این همونیه که هدن للتی هی اقومه. آدم للتی هی اقوم این آدمه، میدونن اون آدمه رو نشون میدن، یعنی این آدم با این ویژگی ها، این شخصیت اونیه که ما بهش میگیم حالا با تقوا تعیین میکنن. یعنی تعیین به مصادیق فرق میکنه. یه وقتی شما راه های دستیابی میگین، یه وقتی شما مؤلفه میگین، شرایط میگین، یه وقتی نه مصادیقشو میگین، میگید این کار این کار این کار این کار این کار. البته وقتی شما تعیین میکنین تو دل هر تعیینی یک دلالت به تمایز هم وجود داره، معلومه دیگه. فرقش اینه که توی تعیین حیثیت امر و نهی بیشتر جلوه داره، توی تمایز بیشتر معرفیه. الان جلوتر که میرید همه جملات حضرت به صورت امره، امر میکنن تقربوا الی الله بالطاعه فاستجیبوا لله آمنوا به. بله، چرا دیگه، بالاخره همه قبلی‌ها رو تو خودش داره به نحوی. آخه میگیم تو خودش داره، یعنی مثل اساره میمونه دیگه. تعیین در حکمت یعنی اساره، اونیه که آخره و همه توش هستن، لذا میتونید بگید نتیجه است، اشکالم نداره. ولی اینجا خیلی نمیخوایم بگیم به سمت نتیجه میره لزومن، چون با هر کدوم از اینا میشه نتیجه گیری کرد، هر کدوم یه کاری میکنن. این درسته ها، بگید که اگر تمایز و حس و اینها به اوج خودشان برسن تعیین رو ایجاد میکنن. خب میخوام بگم با هر کدوم میتونه بشه، با هر کدوم میشه، نباید بگیم فقط با تعیین. آره، چون با حس هم بقیه اقامه میشه اگر درک حسری. اگه یادتون باشه سر بحث امیرالمومنین که شد این جمله رو گفتم، گفتم بستگی داره برای کی مهیا سازی کنین. اون آدمی که دغدغه اجرای حکم داره، همین که بفهمه خدا اینو یه ذره بیشتر دوست داره، برای خودش واجب میکنه. درجه اقامه شدنش به مخاطب بستگی داره. خیلی خوب، من میگم، خب من میخوام بگم به کلش اگر بگین بله اینا همه میرن میرسن به تعیین، ولی در نظر داشته باشین هر کدوم هم میتونه اقامه کنه، بستگی به مخاطب داره، با اونم میشه اقامه کرد. میدونی چرا اینو میگم؟ چون اگه بعدن طرف تعیین نداشته باشه، فقط تمایز داشته باشه، منتظره تا تعیین اتفاق بیفته، درسته که با همون تمایز میتونه بره جلو و کار انجام بده. میخوام این اتفاق نیفته، میخوام بگم این اتفاق نیفته. نگه خب بذار به تعیین برسه، وقتی به تعیین برسه یعنی اتمام حجت شد دیگه با همه. میگم دیگه اتمام حجت شد با همه، نظام سازی شد، یعنی اتمام حجت با همه شد. وگرنه اگر من آدم حکم خواهی باشم بر اساس اینکه تحت ولایت امیرالمومنین بودم، همین که تأکید کنن برای من کافیه، انجام میدم دیگه، لازم نداره دیگه تعیین کنن، دیگه خیلیه دیگه. فرق تعیینم توی تقوا در جنس امر و نهی بودنش، تعیین امر و نهیه، ولی تمایز معرفی کردنیه که اینجا میشه امر و نهی دیگه، فهرست امر و نهی میگن. خروجیش میشه چی؟ خروجیش میشه خود آداب میشن. اینجا میشه خود آداب شریعت، این معرفی آداب شریعت، خود آداب میان اینجا. این یه آدم رو میخواین با تقوا کنین و خود آداب رو بهش بگین، خود امر و نهی، این کار باید آدم بکنه. آدم میخواد غذا بخوره، باید اینطوری غذا بخوره، همینجوری باید، اشکال هم نداره، باید. اینجا جنسش بایده. آیا میشه این باید رو به بیان تمایزی یکی بگه؟ میشه، اینجوری میتونه بگه، میتونه بگه آیا آدم سر سفره اینطوری بشینه بهتره یا اونطوری. به بیان تمایز دارم میگه. بله دیگه، میرسه میرسه به اونجایی که برای همه دیگه واضح و مشخص. بله دیگه، بله حتما همینطور. تعیین چون مصداقه، برای همین دیگه توش انقلت نداره. من میتونم همینو به شکل حسرم بگم، بگم آداب غذا خوردن این است که غذا حلال باشد و دیگر هیچ. دیگه بس بقیش بگم حلال و حرام اصل این ماجرا است. میتونم همینو به تأکید بگم، بگم که غذا خوردن آداب فراوانی دارد، ولی حلال بودن این غذا، حلال بودن این غذا تأکید میکنم، به شیوه تأکید دارم میگم. همینو میتونم به شیوه تفصیل بگم، برای اینکه کسی بتواند غذای درستی آدابش را رعایت کند لازم است اول به حلال بودن این غذا، و برای حلال بودن باید به وظایف خود، به نوع درآمد، به نیاز میشمره. تو تعیین امر و نهیه، از جنس تقواش امر و نهیه. اینطوریه که غذا باید حلال باشه، این خیلی بایدی، باید حلال باشه، بعدم باید آدم تا گشنه نشده نخوره، باید تا سیر نشده دست بکشه، باید لقمه‌شو اینطوری بخوره، این بایده، باید 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 دیگه، این حرفا رو نداره که، بایدی میشه. نه ضد ولایت پذیری نیست. سوالشون اینه که اینکه آدما برای اینکه شریعت رو بیان برای همه معرفی بکنن، عمومی سازیش کنن، میان مثلا قواعد شریعت رو علمیش میکنن، مثل اینکه مثلا میگن نماز وقتی هفت عضو را بر بدن میگذاری یک جریانی از تو متصل بشود به کائنات و آن جریان تو را خودشناسی میدهد در پنج وقت و اینا، آیا این مثلا خیلی کار شاهکاریه؟ جوابش اینه که خدا اون موقع هایی که میخواد معرفت رو برای طرف ایجاد کنه که اینو نمیگه، که میاد میگه علم تر او خلق از سماوات و الارض و اسبق علیکم نعمه و ظاهرتن و باطنه خلق. خب نه نه، میخوام بگم خدا بیان علمی و آیه بینی دارد. خب آیه بینیشو نرفته روی این که نماز رو اینطوری معرفی کنه، سلام علیکم، نرفته نماز رو اینطوری معرفی کنه که خواسته این کارو بکنه، برده به طرف پرنده و آسمان و خورشید و ستارگان رو نشون داده. لذا اگر کسی میخواد این کارو کنه، نباید بره با نماز این کارو بکنه. ببین اصل آیه بینی اصل درستیه، ولی نباید موضوعش نماز باشه. چرا؟ چون نماز خیلی ابعاد داره که شما به این روش بگی نماز خراب میکنی، این سطح نماز رو میاری به شدت پایین و دیگه این نماز اون نماز نیست. خدا میخواد این موضوع رو اول، هیچ کسی مثل طرف هیچ اعتقادی به دین نداره، میخواد اول اینو بگه. این اول سوره های مکی داره دیگه، در سوره های مکی میره اینو میگه، شما میخواستی بگی بعد اینو بگی، بعدن که این اینو فهمید یه دونه اومد بالاتر، بعدن بعد حکم اینو بگی، بعد که اومد بالاتر بعد اون وقت اینو بهش بگی. این سیر موضوعیت داره. لذا این که برداریم یه نماز و فلسفه علمیشو بگیم کار غلطی نیست، ولی کار بیفایده ای. خب اشتباه میکنه اگه میخواد یه آدم بی نماز و نماز خون بکنه. راش اینه که اون چیزایی رو که خدا به بی نماز و نشون داده به اینا نشون بده. خدا که خواسته به بی نماز و نماز و بگه که نگفته نماز تو را بس میکند به جریان کائنات این هفت قسمت را بگذار بعد ببین چه میشود و اینا، که خدا که همچه حرفی نزده. نمیخوام بگم حالا این جمله غلطه ها، مثلا نمیخوام در مورد این حرف بزنم، شاید این جمله درسته در جای خودش آمد اینو بگه، ولی خدا میخواد این کار کنه اول شعور فطری انسان رو شکوفا میکنه به نسبت هستی، بعد میبره ولایت عقل خودش رو اظهار میکنه، بعد میره ولایت عالم رو براش اظهار میکنه، ایمان به غیب رو درش شکل میده. یه فرایندی داره خدا دیگه برای نماز خون کردن، خب همون فرایند رو طی کنیم، چرا بریم یه کار دیگه میکنیم؟ اون مدلا نه، این حتما بیانه بعد مبتنی بر صحف باشه، چون میگه دیگه، میگه لم یکن الذین کفروا من اهل المشرکین حتی تأتیهم البینه رسول من الله یتلو صحفا مطهره. آره مطهره، یتلو صحفن میگن کسی سوره بقره رو حفظ نباشه اصلا چیز خوبی نیست. ولی در صورت ببینید محتوای بیانه تلاوت صحفه، رسولم به اعتبار تلاوت صحف بیان است. ازا بیانه این نیستش که من برم یه چیزی رو به بیان علمی بگم، به این نمیگن بیانه. خب خدا خیرتون بده. این بحث حضرت امام حسن علیه السلام صفه مطهره بود، خدا رو شکر چیز بدی نشین. خدا رحم. خب این بحث امام حسن علیه السلام تموم شد، جنبندیش هم شد فرایندهایی که شکوفا کننده تقوا و خدا آگاهی هن. این گام دوم از سیر شکوفایی امت. حالا از جلسه بعد میریم محضر امام حسین علیه السلام، گام سوم از سیر شکوفایی امت. خدا خیرتون بده، دستتون درد نکنه، انشالله خدا تقوا رو و این خدا آگاهی رو در جامعه جاری کنه، هم در جوامع بشری به طور عام، هم در جوامع اسلامی، هم در جمع جوامع انقلابی و مجاهد و این مجاهدت ها، که این امت ها زودتر شکل بگیرن. خیلی این اتفاقای خوبی که میفته مثل پیروزی مجاهدان فلسطین خوشحال کننده است، ولی این خوشحالی باید تبدیل بشه به گام هایی که اینو به سمت امت پیش ببره. خوبه یه تلیعه ایه، ولی این باید امت بشه. چجوری امت میشه؟ باید حجب خواه بشه، باید تقوای مبتنی بر آگاهی درش شکل بگیره تا این بره امت بشه، وگرنه در حد یه گروه و چند تا دونه تیر و ترکش زدن و موشک زدن باقی میمونه. انشالله خدا اینا رو رقم بزنه و ما هم بتونیم انشالله از این بهره مند شیم. برکت صلوات بر محمد و آل محمد.